ساعت 20 به وقت تهران، این صدای رادیو فرداست که میشنوید. نوید افکاری قهرمان کشتی اعدام شد. مجموع بیماران مبتلا به کرونا در ایران به حدود 400 هزار تن رسید. و قیمت دلار در بازار ارز تهران به 26 هزار تومان رسید. درود بر شما شنوندگان گرامی، رضا جمالی هستم. رئیس کل دادگستری فارس اجرای حکم اعدام نوید افکاری را تایید کرد. کاظم موسوی رئیس کل دادگستری استان فارس با تایید اجرای حکم اعدام گفته است که صبح شنبه حکم قصاص نفس نوید افکاری با اصرار اولیای دم و خانواده مقتول به مرحله اجرا گذاشته شده است. نوید افکاری چند پیش در یک پیام ویدیویی خطاب به جامعه جهانی گفته بود:
درود مردم شریف ایران، نوید افکاری هستم. آخرین تیرمون هم که از مجاری قانونی جمهوری اسلامی ایران زدیم اثری نداشت و اعاده دادرسیمون هم رد کرد. این یعنی بعد از 2 سال خونه دیگر خوردن تکلیفم به قوه قضاییه معلوم شد و قرار من به حکم خالی از شرافت و عدالت قضات فرمانده اعدام بشم. نه دادگاهی صدای ما رو شنید و نه اصلا قاضی و مسئول دادخواهی وجود داشت که بخواد به حرفمون گوش بده. اگرم تا الان سکوت کرده بودیم فقط و فقط به امید اجرای عدالت بود و بس. ولی از این لحظه به بعد من و خانواده‌ام نیاز به کمک داریم. اگر من اعدام شدم همه بدونن تو قرن 21 با این همه هزینه و سازوکارهای حقوق بشری و سازمان ملل و شورای امنیت و غیره که انسان بیگناه در حالی که با تمام توانش تلاش کرده جنگی تا صداش بشنون اعدام شد.
نوید افکاری نایب قهرمان کشتی نوجوانان ایران که در پی اعتراض‌های مرداد سال 97 بازداشت شد به اتهام قتل یک مأمور امنیتی به 2 بار اعدام، 6.5 سال حبس و 74 ضربه شلاق محکوم شده بود. وحید و حبیب برادران او نیز هر یک به 54 و 27 سال زندان با شلاق محکوم شدند. آنها گفته بودند که زیر شکنجه از آنها اعتراف گرفته شده است. ساعتی پس از اعلام اجرای حکم اعدام نوید افکاری، این خبر در توییتر به یکی از ترندهای جهانی تبدیل شده و بسیاری از کاربران ایرانی و غیر ایرانی این اقدام حکومت جمهوری اسلامی را محکوم کردند. در همین باره در ادامه همین بخش خبری یک گفتگو تقدیم شما خواهیم کرد. سخنگوی وزارت بهداشت از شناسایی 2100 بیمار مبتلا به کرونا در 24 ساعت منتهی به ظهر روز شنبه خبر داد و گفت که مجموع بیماران مبتلا به کرونا به حدود 400 هزار تن رسیده است. سیما لاری همچنین با اشاره به اینکه نزدیک به 120 تن از مبتلایان نیز جان باختند، شمار کل جان باختگان را بیش از 23 هزار تن اعلام کرد. آمارهای رسمی مرتبط با همه‌گیری بیماری کرونا در ایران همواره از سوی کارشناسان و حتی برخی مقامات حکومتی ایران مورد تردید قرار گرفته است. در همین حال سخنگوی وزارت بهداشت ایران در این باره گفت:
در حال حاضر تعداد موارد بستری در بخش مراقبت‌های ویژه مراکز درمانی 3753 نفر هستند. متاسفانه طی 24 ساعت گذشته 115 نفر از هموطنان عزیزمون رو در اثر ابتلا به بیماری کووید 19 از دست دادیم که با احتساب این مجموع جانباختگان تا به امروز به 22913 نفر رسیدن.
سیما لاری سخنگوی وزارت بهداشت ایران بود. اما چند رسانه و کانال تلگرامی که اخبار مربوط به نرخ ارز در ایران را منتشر می‌کنند، روز شنبه گزارش دادند که قیمت دلار در بازار ارز تهران به 26 هزار تومان رسیده است. این دومین بار طی 2 هفته گذشته است که نرخ دلار در ایران به 26 هزار تومان میرسد. با این وجود خبرگزاری دولتی ایرنا از ورود دلار به کانال 23 هزار تومان خبر داده است. در پی نوسانات نرخ ارز در ماه‌های اخیر بانک مرکزی جمهوری اسلامی اعلام کرده که با تزریق مقادیری ارز به بازار از بالا رفتن بیشتر و نوسانات شدید نرخ ارزهای خارجی جلوگیری می‌کند. علاوه بر این مقام‌های نیروی انتظامی و قوه قضایی هم اقدام به بازداشت افرادی تحت عنوان اخلالگران در بازار ارز کرده است. با این همه این اقدامات تأثیر چندانی بر قیمت ارز نداشته است. برگردیم به خبر نخستمون. همونطور که در آغاز این بخش خبری داشتیم، نوید افکاری نایب قهرمان کشتی نوجوانان ایران که در پی اعتراضات مرداد بازداشت شده بود به اتهام قتل یک مأمور امنیتی در زندان به سر می‌برد، صبح روز شنبه اعدام شد. صدور حکم اعدام نوید افکاری بازتاب گسترده‌ای در سطح بین‌المللی داشت و بسیاری در داخل و خارج از ایران خواستار توقف اعدام او شده بودند. در همین زمینه دقایق پیش گفتگویی داشتم با ایرج مصداقی، زندانی سیاسی سابق و فعال سیاسی ساکن سوئد. من نخست از او پرسیدم که چرا دستگاه قضایی جمهوری اسلامی به رغم درخواست افکار عمومی برای توقف اعدام نوید افکاری او را اعدام کرد.
اعدام مثل آب حیات برای نظام اسلامی و از یه طرف دیگه در واقع مثل بروز تب میمونه توی بیمار و نشوندنده بحرانه و اینا سعی میکنن از این طریق بر بحرانهای درونی خودشون فائق بیان یا خطراتی که احتمال داره پیش رو داشته باشن به این ترتیب به مردم چنگ و دندون نشون بدن. دلیل اصلی اعدام آقای افکاری همینه و مسئله بعدی که باید بهش توجه کنیم اینه که اساساً نبایستی در فریب دستگاه قضایی رو خورد، فریب دستگاه امنیتی رو خورد، چون اونها همیشه به خانواده ها این پیامو میدن که مبادا شما تماسی بگیرید با رسانه ها، مبادا بیرونی کنید و همیشه خانواده رو در این بیم و امید قرار میدن و اونها فکر میکنن به نوعی اگر بیرونی کنن ممکنه که مورد انتقام جویی قرار بگیرن، در حالی که خب این درست برعکسه و میبینیم برای آقای افکاری موضوع بسیار بسیار دیر بود و خیلی دیر اقدام کردن. مسئله اصلی اینجاست که نظام اسلامی ادعا میکنه ما اعدام نکردیم و این اعدام نیست بلکه این قصاصه، این فریبکاری نظام اسلامی است. مسئولیت اعدام رو میندازه رو کول خانواده و در واقع امروز هم اگر نگاه کنید در خبر اعدامی که منتشر کردن میگن در پی اصرار خانواده، یعنی اینها به هیچ وجه مقصر نیستند بلکه خانواده میخواد اعدام بشه و اونا مجبور هستند که خواست خانواده رو اجرا بکنن. اگر این زودتر مطرح شده بود فشار اجتماعی چه بسا خانواده رو مجبور میکرد که کوتاه بیاد. نظام اسلامی به سرعت اونو اعدام میکنه به خاطر اینکه مبادا خانواده زیر بار فشار اجتماعی مجبور بشه که رضایت بده.
با این حال آقای مصداقی افکار عمومی خیلی در این راستا واکنش نشون داد، خیلی زود وارد شد و خیلی زود از دستگاه قضایی ایران خواست که اعدام اون رو متوقف کنن. در شبکه‌های اجتماعی به خصوص خیلی ما واکنش‌های زیادی رو دیدیم، ولی می‌بینیم که باز جمهوری اسلامی همون چیزی رو که می‌خواست انجام داد.
چون توی فرصت کوتاهیه و نظام اسلامی می‌ترسه که عملاً خانواده اون مقتول زیر بار فشار اجتماعی کمر خم کنه و اونا رضایت بدن و اگر اونا رضایت بدن اینا دیگه نمیتونن اعدام کنن. اگر ملاحظه کنید بعد از اینکه حکم اعدام اون سه جوان در تهران رو نتونستن اجرا کنن، اینها در پی این رفتن که اعدام‌های رو انجام بدن چون نیاز داشتن به اعدام. اعدام یک نفر تحت عنوان جاسوسی و اعدام دو نفر تحت عنوان قصاص، اینها چیزهایی است که اینا بهش متوسل شدن برای جبران اون شکستی که خوردن. اتفاقا تلاششون هم این بود که زود اینو انجام بدن، چون اگر خانواده رضایت بده اینا دیگه دستشون بسته میشه و اینا این رو به عنوان یک مائده آسمانی میبینن که بتونن ازش برای پیشبرد اهداف خودشون استفاده کنن.
آقای مصداقی، برخی این اقدام دستگاه قضایی ایران رو به نوعی مانور قدرت توصیف میکنن. چه پیامدهای سیاسی اجتماعی برای این اقدام دستگاه قضایی ایران شما فرض میکنید؟
ظاهر امر اینه که مانور قدرته، ولی در باطنش مانور قدرت نیست. در باطن ضعف نظام اسلامی رو نشون میده و حراس اونها از در واقع خیزش های اجتماعی رو نشون میده. به این علته که اینا اینقدر مصر هستن روی اعدام و میدونن که این بازتاب جهانی داره، میدونن حتی به خاطر آقای افکاری میتونه در مجامع ورزشی هم براشون مشکلاتی ایجاد بشه و میتونه تشدید بکنه مجازات هایی رو که احیانا در پیش هستش و اونها با توجه به این، به خاطر نیازی که دارن و به خاطر خطراتی که پیش رو احساس میکنن، میخوان چنگ و دندون نشون بدن و این چنگ و دندون نشون دادن از موضع قدرت نیست بلکه از موضع ضعفه.
آقای مصداقی، دستگاه قضایی جمهوری اسلامی اعدام نوید افکاری رو استناد میده به اعترافات او، اعترافاتی که به گفته خود نوید افکاری زیر شکنجه به دست اومده. این پروژه اعترافگیری اجباری که به نوعی خیلی هماهنگ بین دستگاه قضایی، دستگاه امنیتی و اطلاعاتی و با همراهی صدا و سیما در انتشارش انجام میگیره، تا کجا میتونه ادامه پیدا کنه و افکار عمومی در خصوص چنین اعترافاتی آیا قانع خواهد شد؟
اصولا برای نظام اسلامی قانع کردن افکار عمومی لزوما مهم نیست، بلکه میخواد یک توجیهی برای اعمال و رفتارش داشته باشه. شما همین اعترافات رو در پروژه قطره زنجیره‌ای دیدید. همسر سعید امامی رو و اکبر خوشکوش رو و مرتضی قبه از مسئولین دستگاه امنیتی رو شما اگر ملاحظه کردید، فیلماش که دیگه موجوده، چجوری اونا رو مجبور به اعتراف کردن میکنن. در موضوع قطره‌ای هسته‌ای شما شاهد بودید که 14 نفر آوردن تلویزیون، از آقای مازیار ابراهیمی گرفته تا بقیه، و دیدین که چجوری اینها رو مجبور میکنن به اعتراف کردن و ازشون اعتراف میگیرن. ببینید، اعتراف گرفتن خیلی کار سختی نیست زمانی که شما بی‌رحمی رو نصب العین خودتون قرار بدین، زمانی که حداکثر شقاوت رو به خرج بدید. خب میتونید این کار رو صورت بدید. در همه جای دنیا اگر بخوان چنین کاری بکنن قادر به انجامش هستن. بنابراین این نشون میده که یه دستگاهی، حالا احمد دستگاه قضایی، دستگاه تبلیغی و دستگاه امنیتی، حتی دستگاه سیاسی و از اون بدتر حتی وزارت خارجه رژیم، اینها تماما هماهنگ با هم حرکت میکنن و هر کدوم از اینها یک بخشی از ارکستر جنایت رو تشکیل میدن و در توجیه این و یا در سازماندهی این یا در اعمال این گونه سیاست ها در واقع پیش قدم میشن.
ایرج مصداقی فعال سیاسی در سوئد بود. و اما ساعتی بعد از اعلام توافق عادی‌سازی روابط میان اسرائیل و بحرین در روز جمعه 22 شهریور، دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا و کشورهای مصر، امارات، بریتانیا از این اقدام استقبال کردند. در مقابل تشکیلات خودگردان فلسطینی، جنبش حماس و ترکیه آن را محکوم کردند. در این باره دیدگاه های علی سعدزاده، کارشناس جهان عرب، رو پرسیدیم.
همه از اول اعلام میکردند که بحرین جزء کاندیداهای بعدی هست، بعد از امارات وارد ایجاد رابطه با اسرائیل خواهد شد. کاندیداهای دیگری هم داریم، عمان هست، سودان هست. از این نظر به اصطلاح چندان تعجب آور نبود. اون چی که مورد تعجب هست یا مورد تأمل باید باشه اینه که همه میگن که بحرین به هر حال بسیار وابسته است به عربستان سعودی و سیاست داخلیش و خارجیش رو عربستان سعودی تعیین میکنه، ولی همطور که میدونید عربستان سعودی 10 روز قبل اعلام کرد که رسماً اعلام کرد که ما رابطه رو با اسرائیل منوط به این میکنیم که اسرائیل اعلام بکنه که بدیل آلترناتیو دو دولت در یک سرزمین رو میپذیره. به همین علت بحرین نشون داد که با همون بهایی که به هر حال امارات متحده عربی پرداخته حاضر به اصطلاح ایجاد رابطه بشه و در این زمینه چندان وابسته به عربستان سعودی نیست. ولی از طرف دیگه چون کشورهای نزدیک به عربستان سعودی این به اصطلاح ایجاد رابطه رو تبریک گفتن، میشه حد زد که عربستان سعودی با این اقدام بحرین موافق بوده. همون امتیازاتی که به در حقیقت امارات اعلام شده، همین امتیاز هم به بحرین هست. امتیازی که عبارت بود از اینکه اسرائیل ضمیمه کردن به اصطلاح بخشی از سرزمین‌های کرانه رود باختری رو به خاک خودش معلق میکنه، فعلا ازش صرف نظر میکنه، و اون چیزی بود که در حقیقت امارات متحده عربی اول اعلام کرد، موقعی که داشت اعلام کرده بود که چه رابطه رو با اسرائیل ایجاد کرده، اصلا با این جمله شروع کرده بود که ما موفق شدیم از انضمام زمین‌های فلسطینیان به اسرائیل جلوگیری کنیم، بعد به مسئله ایجاد رابطه پرداخته است. این همین داستان هم برای بحرین، یعنی در حقیقت بحرین هم با این شرط اسرائیل توافق کرده. واقعیت این است که ظاهر شدن این داستان به فعالیت آقای جارد کوشنر، داماد آقای ترامپ و خود آقای ترامپ رب داره، چون این رابطه موجود بود، رابطه بین بحرین و امارات در خفا موجود بود، بین بحرین و اسرائیل، امارات و اسرائیل موجود بود. الان این به اصطلاح علنی شده و این عکس العمل هایی هم که با از ایران در مورد بحرین و امارات دیدیم خیلی متفاوته. قطر رابطه بسیار خوبی داره با آمریکا، پایگاه داره آمریکا اونجا، قطر حتی رابطه‌ای هم غیر رسمی با اسرائیل داره. هواپیماهای قطری بعضی موقع برای کمک به فلسطینی ها در اسرائیل به زمین می نشینند، ولی قطر فعلا لازم نمی بینه که رابطه با اسرائیل برقرار کنه، ولی رابطه چندان بدی با اسرائیل نداره. تلویزیون الجزیره که مال قطر، اولین تلویزیون عربی بود که نماینده های اسرائیل درش ظاهر می شدند و اظهار نظر می کردند. داره حلقه برای جمهوری اسلامی تنگتر میشه و اینکه شرکت‌های امنیتی اسرائیل در جنوب خلیج فارس حضور خواهند داشت و این اعلام شده، توافق شده بین امارات متحده عربی و اسرائیل که شرکت‌های امنیتی اسرائیل بیان و بحرین بیاد، شما میتونید تصور بکنید که چقدر برای ایران به اصطلاح سنگین هست، چون فاصله به اصطلاح بین بحرین و امارات با ایران چیزی حدود 50 کیلومتر.
علی سعدزاده تحلیلگر جهان عرب بود. به پایان این بخش خبری رسیدیم.